الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه و شریف. در یک روایتی است از امام باقر علیه السلام که مرحوم شیخ این روایت رو در تهذیب نقل کرده، در اون روایت این تعبیر وارد شده که امام باقر علیه السلام می‌فرمایند وقتی که به کنار قبر جده من فاطمه زهرا سلام الله علیها رفتید، به این شکل ایشون رو زیارت کنید که یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره و زعمنا انا لک اولیا و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و اتانا بهی وصیه علیه السلام فانا نسالک ان کنا صدقناک الا الحقتنا بتصدیقنا لهما بالبشرا لنبشر انفسنا بانا قد طهرنا بولایتک. که این زیارت رو مرحوم شیخ عباس هم توی مفاتیح با یک کمی تغییر در انتهای عبارت که همین مضمون عبارت فقط یک کمی اختلاف تعبیر داره آورده. فراز اول این عبارت این است که ما خطاب به فاطمه زهرا سلام الله علیها این رو عرض کنیم که یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره. حضرت فرمان ما به این تعبیر به فاطمه زهرا سلام الله علیها خطاب کنیم که ای کسی که مورد امتحان قرار گرفتی، خداوند تو رو قبل از اینکه خلق کند، خدایی که خالق تو بود، قبل از اینکه تو را خلق کند تو را آزمود و تو را برای اون امتحان صابر و صبور یافت. یعنی خداوند تبارک و تعالی به تعبیر دیگری، حالا این تعبیر تعبیری است که در این زیارت وارد شده، وقتی نگاه میکنه به قابلیت های فاطمه سلام الله علیها، اون ظرفیت رو در فاطمه زهرا سلام الله علیها میبینه که میتواند تحمل چنین مشاکلی رو داشته باشه و این تحمل مشاکل، این ظرفیت چنین چیزی رو داشتن، این خودش فضیلت بسیار بسیار بزرگی است که تو اینجا امام باقر علیه السلام اصلا به همین خطاب میگه با جده ما فاطمه زهرا سلام الله علیها شما خطاب کنید که ظرفیت داشتن برای امتحان الهی اون هست که آثار برش مترتب میشه. ما گاهی از اوقات فضائل اهل بیت رو میگیم به شکلی که برای انسانهای عادی قابلیت تبعیت نداره، یه چیزیست که اختصاص به اونها داره، نمیتونه الگو باشه در زندگی ما، ولیکن خود اونها بیشتر به خصلت‌های و جلوه‌های از زندگی معصومین علیهم السلام ارجاع میدن که میتونه برای ما الگو باشه. وقتی ما به زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها نگاه میکنیم، به این دید میتونیم نگاه کنیم که خب فاطمه زهرا سلام الله علیها علم اونچنانی داشت. خب بعد بگیم اون علم اونچنانی رو ما نداری، پس خب ربطی به ما نداره، اون علم فاطمه زهرا سلام الله علیها است که مثلا در مصحف فاطمه تجلی پیدا میکنه، اون به ما ربطی نداره. میتونیم به این دید نگاه کنیم که ما خیلی وقتا نگاه میکنیم صرفا به جنبه عاطفی، یعنی مصیبت هایی که بر فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد شده که هر یک از اون مصیبت ها دل شیعیان رو به درد میاره، مصیبت‌های بزرگی است. فقط ما به اون جنبه عاطفیش که این یک مصیبت بوده وارد شده و باعث میشه که ما هم اندوهی رو که در اثر این مصیبت متوجه فاطمه سلام الله علیها شده، اون غم و اندوه رو در دل خودمون هم کمی احساس کنیم و با او در واقع همدردی کنیم. اما یه بعد دیگه، بعد تربیتی زندگی فاطمه سلام الله علیها است که این عبارت ناظر به اون بعده که اگر فاطمه سلام الله علیها اون مقامات رو داره، اگر فاطمه سلام الله علیها کسی است که پیغمبر در موردش فرمود که ابوها فداها، این تعارف نیست که حالا پیغمبر اگر هر بچه دیگری داشت همین جمله رو در موردش میگفت. اگر مثلا اون تعبیر که رضای خدا در رضای فاطمه هست، اینا تعارف نیست. اینجور نیست که حالا چون فاطمه سلام الله علیها دختر پیغمبره، پیغمبر چنین چیزی رو فرموده باشه، بلکه این به خاطر ظرفیت و فضیلتی است که خود فاطمه سلام الله علیها داشته. وجود فاطمه سلام الله علیها یک ظرفیتی داره که اون ظرفیت چنین قابلیت‌هایی رو در پیش فراهم می‌کنه. اگر فاطمه سلام الله علیها اون علم رو برخورداره، محدثه هست طبق تعبیر روایات، به خاطر اینکه صابره هم هست. اگر نبود این صبر، اگر نبود این ظرفیت برای تحمل مشکلات، اون علم هم نبود. خدا به بدون بها چیزی رو در اختیار کسی قرار نمیده. اگر پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به این مقام رسیده که هیچ پیامبری به اون مقام نرسیده، قاب قوسین او ادنا، ولی این پیغمبر پیغمبری است که ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه او آزار نشده، هیچ کس به اندازه او رنج ندیده. یعنی بالاخره اگر میخواییم به جایی برسیم در وادی مفاهیم واقعی عالم، جز به این که خودمون رو آماده کنیم برای مشکلات، جز به این که خودمون رو آماده کنیم برای رنجها، نمیتونیم توقع داشته باشیم که به مقاماتی دست پیدا کنیم. اگر کسی دنبال مقامات معنوی است، دنبال ارتقاء معنوی است، دنبال این هست که توی این عالم سیر سعودی داشته باشه و از حد یک انسان عادی بالاتر بیاد، بتواند حقایقی رو در این عالم ببینه، باید پا به پای اون آمادگی داشته باشه برای سختی ها، خودش رو آماده کنه برای مشکلات. اگر این آمادگی برای مشکلات در انسان پیدا بشه و خداوند این ظرفیت رو در انسان ببینه که انسان آماده تحمل مشکلات هست، اون موقع است که امتحانات الهی زمینه برکات خاص رو فراهم میکنه. و انشالله که ما در این ایام، ایام منسوب به فاطمه زهرا سلام الله علیها که بنابر روایت 75 روز، یکی از 3 روز آینده روز شهادت فاطمه سلام الله علیها هست، در کنار عشق و عاطفه‌ای که نسبت به فاطمه سلام الله علیها ابراز میکنیم، سعی کنیم به این بعد زندگی اون بزرگوار که الگوست برای همه بشریت، زن و مرد هم نداره، فاطمه الگوی زنان نیست، الگوی مردان هم هست، همچنان که سایر معصومین الگوی همه هستند، الگوی مردان نیستند، الگوی زنان هم هستند. اونها الگوی همه بشرند، فارغ از جنسیت. خصلت‌های اونها خصلت‌های تابع جنسیت نیست. بله، یه سری از رفتارهای فاطمه سلام الله علیها برمیگرده به خصوصیت جنسیت ایشون، اما الگو بودن ایشون اختصاص به این دائره نداره. و ما در این فرصتی که هست انشاءالله سعی کنیم این بعد رو هم برای خودمون در درجه اول که خودمون استفاده کنیم و انشاءالله باعث رشد معنوی ما بشه، و هم برای دیگران، برای مخاطبینمون انشاءالله این بعد رو سعی کنیم به اشکال مختلف تبیین کنیم تا مردم یه مقداری بیشتر بتوانند در زندگی عادی خودشون از معصومین علیهم السلام الگو بگیرن، استفاده کنن، رفتارهای خودشون رو بتوانن یه مقداری نزدیکتر کنن به رفتارهای اون بزرگوارها. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به همه ما توفیق معرفت بیشتر اون بزرگوارها و نزدیک شدن به اونها رو مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مباحث اصولی به بحث حجت رسید که به عنوان فصل نهم از مبادی تصوری مطرح کردیم. اشاره کردیم که حجت در لغت به معنای چیزی است که به اون احتجاج می شود و گفتیم اگر منطقی به تصدیقات معلومی که ما رو به تصدیق مجهولی میرساند گفته است حجت، از باب این است که اون چه که در این وادی قابل احتجاج هست همینه. از منظر منطقی حجت مصداقش عبارت است از تصدیقات معلومی که به کمک اون میتوانیم یک تصدیق مجهول رو معلوم کنیم. و به همین ترتیب اگر اصولی ها به دنبال حجت هستند، نه اینکه حجت در اصطلاح اصولی اختصاص داشته باشه به بخش خاصی از اون چه که ما میتوانیم به اون احتجاج کنیم، اونطوری که مرحوم مظفر مطرح کرد که حجت رو اختصاص داد به امارات، گفت شامل یقین یا اصول عملیه نمیشود، گفتیم خیر، حجت در اصطلاح اصولی چیزی است که ما می توانیم در رفتارهای خودمون در قبال خداوند تبارک و تعالی در حوزه وظایف عملیمون به اون تمسک کنیم. بنابراین هم یقین حجت است، هم اماراتی که ما بعد از اونها صحبت خواهیم کرد حجتن، و هم اصول عملی حجتن، چون در واقع ما در جایی که یقین یا اماره نداریم به کمک اصول عملیه وظیفه عملی خودمون رو تشخیص میدیم و در قبال این وظیفه عملی که انجام میدیم اگر از ما پرسشی شد در اون عالم به همین اصل عملی احتجاج میکنیم. اگر ما به استناد استصحاب کاری رو انجام دادیم و در اون عالم معلوم شد اون کاری که ما کردیم اشتباه بوده، خلاف وظیفه ما بوده، اگر از ما بپرسند که به چه دلیل شما چنین کاری رو کردید، خواهیم گفت به دلیل لا تنقض الیقین به شک، ما به قاعده استصحاب تمسک کردیم و چون این قاعده بر ما حجت بوده است بنابراین معذوریم. بنابراین ما در اصول به تعبیری همونطوری که در ابتدای مباحث اصول هم گفتیم از حجت صحبت میکنیم، یعنی اون چه که میتوانیم در رفتارها در حوزه عمل به اونها احتجاج بکنیم. حالا این احتجاج اگر ما بر طبق حجت عمل کنیم لنا خواهد بود، به نفع ما خواهد بود، و اگر بر خلاف حجت عمل کنیم علینا خواهد بود، بر علیه ما به همین احتجاج خواهد شد. بله، حجیت امور با هم تفاوت دارن. مثلا اشاره کردیم حجیت یقین همونطوری که بعدن خواهیم گفت حجیت ذاتی است که قبل جلسه قبلم اشاره کردم این ذاتی، ذاتی باب برهانه نه ذاتی باب ایساغوجی. سایر امور حجیتشون رو ما باید از طریقی اثبات کنیم که نهایتاً منتهی میشه به یقین. بنابراین همه حجت هایی که ما داریم یا مستقیماً مستندن به یقین یا به واسطه منتهی میشوند به یقین، و این به تعبیری متقن‌ترین راهی است که ما برای دستیابی به وظایف خودمون داریم، که توی اون فرمایشاتی که مقام معظم رهبری در اون خطاب به مجموعه حوزه داشتن در این سفر اخیرشون پنجشنبه که سخنرانی کردن به این جمله هم اشاره کردن، فرمودن این شیوه در استدلال فقهی ما که یا ما به استناد یقین عمل میکنیم یا به استناد چیزی که حجیتش مستند به یقینه، متقن‌ترین روشی است که میشه در مقابل خداوند تبارک و تعالی و در تعیین وظیفه داشته باشیم، که این شیوه است که از گذشته فقهای ما با مراجعه به منابع و در واقع در پی آموزه های اهل بیت علیهم السلام این شیوه رو انتخاب کردن. البته در بحث اصول در تعریف علم اصول و موضوع علم اصول اشاره کردیم که ما برای حجت یک وقت هست که یک حجت خاص رو بحث میکنیم که در یک مسئله خاص مورد توجهه، در نتیجه اون بحث ما بحث فقهی خواهد بود. اما اگر حجتی رو بحث کردیم که قابل احتجاج هست در ابواب مختلف فقه، اونجاست که در واقع ما داریم بحث اصولی میکنیم و اون توضیحی که قبلا دادیم در موضوع علم اصول که از عناصر مشترک در فرایند استنباط بحث میکنه، در واقع ناظر به همینه که علم اصول از چیزی بحث میکنه که قابل احتجاج باشه در همه ابواب. البته توجه دارید ما در اصول که بحث میکنیم حجیت یک شیء رو مفروض نمیگیریم، بلکه تازه در خود علم اصول میخوایم حجیت اون رو اثبات کنیم. بنابراین ممکنه یک چیزی رو ما بحث کنیم در علم اصول مثل خبر واحد و حجیتش رو ثابت کنیم، و ممکنه یک چیزی رو در علم اصول بحث کنیم مثل قیاس فقهی و حجیتش رو نفی کنیم. بنابراین در علم اصول هر چرا که احتمال داره حجت باشه بین ما و خدا در حوزه امور عملی ما مورد بحث قرار میدیم. حالا ممکنه اون چیز نهایتاً حجت باشه مثل خبر واحد یا ظواهر، ممکنه نهایتاً حجت نباشه مثل قیاس فقهی، ولی همه اینها بحثشون در حوزه علم اصول قرار میگیره. نکته ای رو در جلسه قبل در انتهای جلسه عرض کردم که اصول تابع، این اصول فقه تابع دائره ایست که ما برای فقه تعریف میکنیم. اگر ما فقه رو محدود بدانیم به احکام شرعی، در نتیجه اصول از حجتهایی بحث میکنه که در حوزه احکام شرعی بتوانیم ما به اونها احتجاج بکنیم. اگر دائره فقه رو ما توسعه دادیم، به تناسب توسعه دائره فقه دائره اصول هم توسعه پیدا میکنه. اگر ما گفتیم که فقه شامل استنباط مکاتب اسلامی و نظامهای اسلامی هم میشه، در این صورت باید اصول هم حجتهایی رو که در حوزه استنباط مکاتب یا نظامهای اسلامی ما بتوانیم به اونها تمسک بکنیم برای ما تبیین کنیم. البته این اصطلاحات، یعنی اصطلاح مکتب، نظام و یا فقه و حقوق، حالا حقوق نه کلمه فقه، حقوق، اینها اصطلاحاتی است که ما تو نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم، بعداً تو مبادی تصدیقی علم اصول به این بحث بیشتر اشاره خواهیم کرد. تو مبادی تصوری چند بار نامش برده شده، در برخی جلسات ظاهرا دوستان هم یه توضیحاتی دادن. ما تو مبادی تصدیقی علم اصول یک فصلی رو به توضیح نظریه اندیشه مدون خواهیم پرداخت و اونجا توضیح میدیم که بر اساس مبانی که ما در علم کلام میپذیریم، که این مبانی مبانی پذیرفته شده از سوی عموم مسلمانان هست در بسیاری موارد و برخیش هم مبانی خاص شیعه هست، بر اساس اون مبانی ما در واقع به این نتیجه میرسیم که در هر حوزه ای از حوزه های حیات انسان خداوند تبارک و تعالی مجموعه ای از رهنمودها را در دین عرضه کرده که ما اون رهنمودها رو طبقه بندی که میکنیم، حالا با توضیحی که بعدن خواهیم داد، در چند گروه قرار میدیم: فلسفه، مکتب، نظام، حقوق، که بعد اون بخش فلسفهش در جای خودش توضیح میدیم که دستیابی به اون به شیوه فلسفی و کلامی است، اما ما بقیه بخش ها یعنی مکتب، نظام و حقوق در واقع کار فقیه هست و در حوزه فقه قرار میگیره. به همین دلیل همچنان که ما حقوق اقتصادی رو مثلا باید از فقیه سوال کنیم که حالا نمونه ای از آثار در زمینه حقوق اقتصادی همین کتاب مکاسب شیخ انصاری و کتاب‌های مکاسب و متاجری است که در متون فقهی ما وجود داره که اینها در واقع حقوق اقتصادی هست. همونطور ما باید مکتب اقتصادی را از فقیه سوال کنیم که نمونه ای از مکتب اقتصادی که مورد بحث قرار گرفته چیزیست که شهید سعد رضوان الله علیه در قسم دوم کتاب اقتصادنا عرضه کرده. اونچه که در بخش دوم کتاب اقتصادنا عرضه شده یه نمونه ایست از مکتب اقتصادی که شهید سعد، مکتب اقتصادی اسلام که شهید سعد ارائه کرده، که البته ما در کتاب مکتب و نظام اقتصادی بیان شهید سعد رو ساماندهی کردیم و تکمیل کردیم بر اساس نظریه اندیشه مدون. و همینطور اگر از نظام اقتصادی اسلام که حالا هر یک از اینها تعریفش در جای خودش خواهیم گفت کسی سوال کنه، این هم باز کاریست که فقیه باید بهش پاسخ بده که حالا در کتاب مکتب و نظام اقتصادی اسلام در آخرین فصلش ما نظام اقتصادی اسلام رو یک نمونه ازش رو ارائه کردیم. بنابراین اگر ما دائره فقه رو توسعه دادیم، به تبع توسعه دائره فقه دائره اصول هم توسعه پیدا میکنه. اصول باید حجت‌هایی رو حالا به دست بیاره که هم در حوزه مکتب، هم در حوزه نظام، هم در حوزه حقوق بتوان به اون حجت‌ها احتجاج کرد. که حالا من دیگه توضیحات دیگری هم در جزوه دادم که شما میتونید مراجعه کنید. البته خب اون موقعی که این بحث مطرح میشده تقریبا 10 سال پیش، شاید زمینه کمتر بوده، حالا بعد 10 سال یک کمی بیشتره. البته ما نظریه اندیشه مدون رو بیش از 20 سال معرفی کردیم، ولی خب اون زمان باز 10 سال قبل که این بحث و جزوهی که در اختیار شماست، مطالب مربوط به 10 سال قبله، زمینه کمتر بوده. به همین دلیل من اینجا یک بحثی کردم که تو جزوه هم آمده، که خلاصه بگم اون چه که در آثار فقهی ما آمده همه فقه نیست. اینطوری نیست که حالا کسی بگه آقا چیز دیگری در فقه نبوده غیر اینا، اگه بود علما میگفتن. چون این اعتراضیست که بالاخره سالها به من بوده، آقا همه این همه فقیه آمدن، هیچکی نگفته مثلا مکتب داره اسلام، نظام داره اسلام. حالا شما بعد از این همه سال یه دفعه سر از تخم در آوردی بیرون میگی که اسلام مکتب داره، نظام داره، شیخ طوسی نمیدونست، شیخ انصاری نمیدونست، علامه حلی نمیدونست. ما اینجا مؤدبانه عرض کردیم نه، نمیدونستن. خلاصه بعد اینو توضیح دادیم که این خیلی عجیب نیست که ندونن، بالاخره یه چیزایی بوده که محل ابتلاء اونها نبوده، اونها از اون منظر بهش نگاه نکردن، در نتیجه بهش نپرداختن و حتی خودشون هم در بعضی مسائل مشکل داشتن، خودشون هم نمیتونستن بعضی چیزها رو بعضی جا قرار بدن. حتی تو حوزه احکام هم طبقه بندی که توی فقه مطرح شده یه طبقه بندی جامعی نیست. برای همین حتی فقهای بزرگ مثل شیخ انصاری موندن که مثلا فرض کنید بحث غیبت رو کجا مطرح کنن، بعد اومدن تو مکاسب محرمه مثلا مطرح کردن. خب مثلا کسی هست که شغلش مؤسسه مثلا فرهنگی غیبت باشه، نمیدونم تجارت خانه غیبت باشه، همچی کسی ما داریم همچی چیزی تو عالم، که آقا ما شغلمون اینه که غیبت میکنیم پول میگیریم، که بعد شما بیای تو مکاسب محرمه بگی یکی از کارهای حرام غیبت کردنه، کاری که پول میگیرن، نه کار به معنای فعل، کار به معنای مکسب، یکی از مشاغل حرام غیبت کردن. مگه توی لیست مشاغل دنیا این همه پیشرفت کرده بشر، این همه شغل جدید تعریف کرده، شغلی به نام غیبت کردن درست شده مثلا که حالا ما بگیم اون براش پول بگیریم؟ البته حالا شاید الان به برکت رسانه یک بخشی از کارهایی که خبرنگارا میکنن مثلا از این قبیل باشه، ولی اونام باز به عنوان غیبت کردن پول نمیگیرن، مثلا به عنوان خبر دادن پول میگیرن، ولی این که حالا بعضی از خبرهایی که میدن مصداق غیبت میشه. یا مثلا مرحوم محقق همین نوع بحثا رو که شیخ توی مکاسب محرمه آورده، مرحوم محقق خب مثلا دیده یه جایی باید تو فقه بعضی از اینا رو بگه. فرض کنید تو بحث عدالت که خواسته بگه شخص با عادل باید محرمات رو اجتناب کنه، یه فهرستی از محرمات رو خواسته ذکر کنه، یکیش مثلا غیبت رو ذکر کرد. خب اونجا مثلا ایشون ذکر، خب ما اینجا توضیح دادیم که بالاخره اون چه که در کتاب‌های فقهی اومده تعبدی نیست، حتی نسبت به تمام مسائل شناخته شده این طبقه بندی جامع نیست، همه یه مسائل شناخته شده هم در بر نمیگیره. یعنی واقعا یه مسئله مثل غیبت رو خود فقها موندن کجا بذارن توی این فقهی که خودشون طبقه بندیش کردن. و گفتیم که این معناش هم این نیست که هرچی فقها گفتن فقه همینه دیگه، خارج از این ما چیزی به نام فقه نمیتونیم تعریف کنیم. خب ما اینو تو نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم که بر اساس مبانی کلامی که ما داریم می توانیم حوزه فقه رو توسعه بدیم و معنادار هست که از مکتب صحبت کنیم، همچنان که شهید 140 سال پیش از این توی اقتصادنا صحبت کرده و استنباط کرده و بخش دوم اقتصادنا همین مطلبه، و یا از نظام صحبت کنیم که ما 20 سال پیش از این این کار بیش از 20 سال پیش از این انجام دادیم و توی کتابمون مثلا معرفی کردیم. به هر حال این توضیحات عرض کردم مال اون فضا بود. یه مطلب کوتاهی هم در انتهای این بحث هست، بحث استنباط. بحث استنباط رو قبلا در واقع توضیح دادیم اون موقعی که میخواستیم علم و اصول رو تعریف بکنیم. ما در تعاریف مختلفی که برای علم و اصول مطرح شد رسیدیم به بیانات مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی. اونجا بحث استنباط رو گفتیم چون یکی از اشکالاتی که در تعریف علم اصول مطرح بود این بود که علم اصول شامل قواعد فقهی هم میشه. اگر خاطرتون باشه ما گفتیم تا زمان میرزای قمی رضوان الله علیه تعریف علم اصول نادیده گرفته شد، از زمان سید مرتضی و شیخ طوسی که اون دو بزرگوار علم اصول رو تعریف کردن. اگر خاطرتون باشه گفتیم هر دو بزرگوار، چه سید چه شیخ، چه در ذریعه چه در عده، گفتن اصول الفقه هی ادله الفقه، تعریف کردن که بعد هم توضیح دادیم در انتهای بحث که بهترین تعریف علم اصول همون است که سید مرتضی و شیخ طوسی گفتن. اما این تعریف گفتیم خیلی مدت طولانی از زمان شیخ طوسی تا زمان میرزای قمی شاید نزدیک 1000 سال مورد غفلت قرار گرفت. بعد میرزای قمی آمد اون تعریف معروف رو داد که علم اصول علم به ادله فقهی، علم به احکام شرعی از روی ادله فقهی، قواعد الممحده لاستنباط الاحکام الشرعیه. این تعریفی بود که مرحوم میرزای قمی داد. بعد این تعریف مورد توجه قرار گرفت بعد از میرزای قمی، همه اصولیا بعد از اون اومدن به این تعریف پرداختند و جامعیت و مانعیت این تعریف رو بحث کردن. یکی از اشکالاتی که شد که خیلی راجبش توضیح دادیم، چندین نظریه رو گفتیم در جواب، این بود که آقا این تعریف شامل قواعد فقهی هم می شود. یکی از جوابهایی که داده شد جواب مرحوم های خویی بود. در تعبیر مرحوم های خویی ایشون فرمودن استنباط در قواعد اصولی هست اما در قواعد فقهی استنباط نیست، تطبیق وجود داره. اونجا بود که در واقع ما اصطلاح استنباط رو به صورت جدی‌تر مطرح کردیم. مقصود مرحوم آقای خویی از استنباط عبارت است از تحصیل حجت بر یک جعل جدید. یعنی وقتی ما استنباط می‌کنیم نتیجه استنباط ما کشف یک جعل تازه هست که در کشف‌های قبلی ما نتونستیم اون رو کشف کنیم، و مقصود این است که ما بتوانیم حجت پیدا کنیم بر این جعل تازه. مقصود ما از جعل جدید نه اینکه خدا تازه اون رو جعل کرده، به این معنی که برای ما جدیده که ما در اون چه که قبلا استنباط کردیم چنین جعلی رو به دست نیاورده بودیم، حجت بر جعل تازه ای پیدا کنیم، به این میگن استنباط. به خلاف تطبیق که آقای خویی فرمودن قواعد فقهی تطبیقی اند نه استنباطی. یعنی چی؟ فرمودن در قواعد فقهی ما جعل جدیدی رو به دست نمیاریم، بلکه در قواعد فقهی ما اون جعلی رو که قبلا کشف کردیم و بر یک مورد تازه‌ای تطبیق میکنیم، بر یک موردی، بر یک مصداق جدیدی تطبیق میکنیم. برای همین ایشون فرمودن قواعد فقهی تطبیقی هستند و قواعد اصولی استنباطی. اونجا بود که اصطلاح استنباط رو معنا کردیم. البته خاطرتون هست که اونجا گفتیم فرمایش های خویی درست نیست، ما قواعد اصول ببخشید قواعد فقهی داریم که اون قواعد استنباطی هم هستند، یعنی ما به کمک اون قواعد میتوانیم جعل جدید رو کشف بکنیم، مثل اصالت و طهاره در شبهات و حکمیه، که ما به کمک اصالت و طهاره میتوانیم در شبهات و حکمیه جعل جدید کشف کنیم. مثالش هم قبلا گفتیم، مثلا ما آبی که متغیر است به عین نجس، زوال تغیرش بشود من قبل نفسه، ما اونجا با کمک مثلا اصالت و طهاره، بنابراین که استصحاب جاری نشه چون مثلا موضوع باقی نیست، میتونیم حکم جدید رو کشف کنیم، بگیم ماء متغیر به عین نجس که زوال تغیرش شده من قبل نفسه این پاکه، یک حکم کلی الهی است که ما از طریق اصالت و طهاره اون رو به دست بیاریم. بنابراین قواعد فقهی ممکنه در مواردی استنباطی هم باشن. الان این بحث رو نمیخوام بگم، قبلا گفتیم توضیح دادیم. اونی که الان مورد توجه ماست فقط خود استنباطه. استنباط که میگیم یعنی چی؟ یعنی ما حجت پیدا کنیم بر یک جعل شرعی، به این میگن استنباط. جعلی که تا اون موقع ما حجت بر اون پیدا نکردیم میشه جعل جدید، به این میگیم ما استنباط. بنابراین اون تعبیری که شهید صد مثلا در تعریف استنباط داشت، ای که در تعریف اصول داشت ببخشید، که علم اصول بحث میکنه از عناصر مشترک در فرایند استنباط، ناظر بود به این. یعنی ما وقتی استنباط میکنیم، تحصیل حجت میکنیم بر یک جعل شرعی، اون بخشی از حجت هایی که در استنباط ما به کار میره و اختصاص به مورد خاص نداره، عنصر مشترکه، اونا بحث اصولی است. اون بخشی از استنباط که اختصاص داره به مسئله، اون بحث فقهی است، اون دایره اصول نیست. این بحث قبلا اشاره کردیم و الان که اشاره کردم که اگر ما دایره فقه رو توسعه بدیم، دایره اصول توسعه پیدا میکنه. اگر ما دایره فقه رو توسعه دادیم، دایره استنباط هم توسعه پیدا میکنه. اگر گفتیم فقه یعنی فقط احکام شرعی، در این صورت استنباط اختصاص پیدا میکنه به تحصیل حجت بر حکم شرعی. اگر گفتیم دایره فقه شامل مکتب و نظام هم می شود، در این صورت استنباط دایرش توسعه پیدا می کنه، شامل تحصیل حجت بر نظام یا تحصیل حجت بر مکتب هم خواهد شد. بنابراین به تبع توسعه مفهوم فقه، مفهوم استنباط و مفهوم اصول هم توسعه پیدا می کنه. البته همچنان که مکرر تو این بحث باز گفتیم، قبلا هم گفتیم، اصول از حجت هایی بحث میکنه که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نداره، در حالی که فقه از اون حجت هایی بحث میکنه که اختصاص داره به موردی که داره بحث میکنه یا به بعضی از مواردی که محل بحث در فقه قرار میگیرن. این بحث کلی ما بود در مبانی تصوری علم اصول. البته من در انتهای این بحث یه بحثی رو گفتم که حالا این جزء مباحث ما نیست، یک اشاره‌ای کردم که مثلا اون چه که حجت است در علم اصول، مثل مثلا خبر واحد، ضرورتا حجت نیست در یک دانش دیگر دینی، مثلا عقاید. خبر واحد در حوزه اصول حجته، اما در دایره عقاید حجت نیست، که توضیح دادم مقصود از این که خبر واحد در دایره عقاید حجت نیست چیه، که حالا این بحثش دوباره بهش خواهیم رسید. امروز به همین مقدار من اکتفا میکنم. با این بحث مبانی تصوری علم اصول، یعنی این دفتری که الان در اختیار شماست، پایان پیدا میکنه. انشالله شنبه آینده اگر خدا بخواد، انشالله من خودم بتونم برسونم به ایران، انشالله من راجع به مبادی تصدیقی علم اصول صحبت خواهم کرد. من اگر خدا بخواد ما مشکلی دوباره پیش نیاد، امروز فردا عازم تونس هستم. اگر زنده موندم و برگشتم و تونستم، انشالله شنبه آینده خدمت دوستان خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.